قابل تغییره. مثلا طرف ممکنه بگه که آقا من کارفرما اینو گفت، من رفتم مذاکره کردم بیشتر شد، پس این رزق من اون نبود اون بود. بله، رزق بر اثر تلاش اضافه میشه، یا باید یه لغت تخصصی تر رو تو این ادبیات به کار بگیریم، اون فضل خداست که مثلا ما آیم داره که وسأل الله من فضله، بعد فرمودن که کیا از فضل خدا میخوام در واقع طلب میکنم، فرمود مثلا تجار، کسی که صبح میره مغازشو باز میکنه، اینا از فضل خدا طلب میکنن. یعنی یه بخشیش میتونه اصلا وابسته به تلاش ما نباشه، ولی حتما یه بخشیش یا بگیم یه درصدیش یا یه جزئیش داره به تلاش ما مربوط میشه. پس این تغییر در مذاکره خیلی ربطی به این نداره که پس اون قانون نقض شد، یعنی مثلا پس رزق ما نبود، یا کجا رزق ماست که دیگه نباید تلاش بکنیم. یا آقا دیگه این روزی ما نیست، بیخیال شیم، یا نباید بیشتر تلاش بکنیم و کسبش بکنیم. در واقع مسئله اینجا یک حد تلاشه، من در چه حدی باید تلاش بکنم. دو اینکه اون چیزی که مطلبی که در مذاکره فرمودین اینه که ما میریم یک اصول و ارزش‌هایی داریم و برای خدماتی که به کارفرمامون ارائه میکنیم یه ارزش‌گذاری داریم، باید برای اون ارزش‌گذاری تلاش بکنیم و مبلغی رو درخواست بکنیم که واقعا ارزشمنده برای اون کاری که ما میکنیم، و ممکنه هست به توافق نرسیم. حالا میگیم این به توافق نرسیدن بازی تموم شده، با ادبیاتی که در واقع دکتر افتری فرمودن، نه اینجا نگو بازی تموم شده، این تنها باب روزی تو نبوده، تو ارزش ها تو حفظ بکن، صداقت داشته باش، مذاکرم بکن، دست و پا ولی نزن. اینجا دیگه اگر نمیشه دیگه دست و پا زدن نداره. حالا حد تلاشه در واقع باز اینجا خودشو نشون میده، یعنی اون نکته اوله، من چقدر باید تلاش بکنم که حالا باید با این در واقع اگه شفاف بکنید آقای دکتر ممنون میشم، که در واقع مشخص بشه که من انقدر تلاش بکنم کار درستی کردم، اصلا خطاکاری نیست، جزع و فزع در اصطلاح نیست. دو، اگه تلاشمو کردم و نشد، میگیم فکر نکن همه دنهای دنیا برود بسته شده دیگه، الان باید بری خودکشی بکنی چون نشده. نه، حتما یک درب دیگه ای باز خواهد شد که احتمالا اینا باید از قواعد رزقی باشه که فرمودن این اگر روزی دست خداست و دست این کارفرما نیست، با بن‌بست رسیدن با این کارفرما در مقابل خدا به بن‌بست نرسیدی، اون میتونه یک درب دیگه ای باز.
ممنونم از شما، یک فرصت میگیریم رو ادامه گفتگو. برنامه چهل ستون گوش میدید با موضوع سواد مالی و قواعد رزق. در حال گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر کمیل هودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا افضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. جناب آقای دکتر افضلی، در ادامه قواعد رزق میفرمودید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که پس قانون اول این شد که خدا فقط روزی دهنده است. به دنبال این قانون یه قانون دیگه هم مطرح میشه که خداوند حد و اندازه رزق رو بر حسب صلاح انسان تعیین میکنه. یعنی قاعده اولیه به نظر میسه توی تعیین رزق اینه که خداوند رزق انسان رو بر حسبی که صلاح شخص هست تعیین میکنه. در روایت داریم که میفهمد اگر صلاح شخص این باشه که مثلا فقیر بماند، خداوند فقیرش میکنه. اگر صلاحش به این باشه که انسان متمولی باشه، و اگر انسان متمولی نباشه، یعنی حسابی رزقش تامین نباشد، ممکنه به گمراهی کشیده بشود. خداوند این شخص رو حسابی بهش مال میده که اون مال سبب هدایتش میشود. لذا قانون بعدی این هستش که خداوند بر حسب صلاح انسان و اون چیزی که به نفع شخص هست، رزقش رو توی مقدار خاص و مشخص و معینی تعیین میکنه. این یه قانون دیگه. بعد خدمتتون عرض بکنم که به عنوان یکی دیگه از قانونها، ما رزق رو میگیم دو نوع رزق تعریف شده: رزق طالب، رزق مطلوب. رزق طالب رزقی رو میگیم که شخص بالاخره این رزق بهش میرسه، هر کاری بکنه بهش میرسه. در روایت داریم شما چطور از مرگ فرار میکنید؟ اگر از رزق خودتون هم همینطور مثل این که از مرگ داری فرار میکنی فرار بکنید، اون رزق بالاخره بهتون میرسه، اصلا لابد منه، و قطعا این رزق رو خدا به انسان میرسونه. منظور از این رزق کدوم رزقه؟ میگیم تو این قانونهایی که تعریف، این رزق، رزق طالبه، دنبال انسان میدوه تا بهش برسه. اما یه رزقی از رزق مطلوبه، من باید برم دنبالش تا بهش برسم. مگه مقدر نیست؟ میگم بله، مقدر هست توسط خداوند. هم رزق طالب مقدره، هم رزق مطلوب مقدره. اما رزق مطلوبه مقدر هست به تلاش من، یعنی من باید برم تلاش بکنم تا اون رزق رو بتونم به دست بیارم. خب سوال بعدی، چقدر تلاش بکنم؟ آیا دکتر رودی فهمودن چقدر تلاش بکنم؟ آیا 3 شیفت سر کار برم برای اینکه رزقمو بیشتر به دست بیارم؟ از روایات چنین چیزی بر نمیاد. به نظر میرسه که خیلی راحت برخورد کردن توی این فضا. حضرت میفرماید مثلا اومد خدمت حضرت، از حضرت سوال کرد حد تلاشم چقدر باید باشه. حالا به عنوان مثال حضرت این گونه فرمودن، طرف مثل اینکه کاسب بوده، بازاری بوده، یه مغازه‌ای داشته. حضرت فرمود همین که تو بری درب مغازه‌تو باز بکنی، بساطت رو پهن بکنی، جنساتو پهن بکنی، بچینی، وظیفت رو انجام دادی، بقیه‌اش با خداونده. یعنی اینکه اصلا بحث این که من خودمو به در و دیوار بزنم برای اینکه اون رزق مطلوبه رو بتونم به دست بیارم، اصلا اینجوری نیست. یه اصطلاحی در روایات ما بیان شده، خیلی هم بیان شده، چون بیان زیاد بیان شده، میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، اونم اجمال در طلب رزق هست. میفهمند که اجمالا برو دنبال طلب رزق، اینطور نباشه که خدمتتون عرض بکنم خودت رو به کشتن بندازی برای اینکه به رزقت برسی. 2 شیفت 3 شیفت کجا معنا داره همچین چیزی؟ میفهمد وظیفت رو انجام بده. وظیفت چقدره؟ میگی وظیفه من اینه، مثلا صبح تا ظهر برم سر کار، یا صبح تا بعد از ظهر برم، بقیهش برای خانواده. میفهمد همین رو انجام بده، بیشتر از این اصلا لازم نیست. اینکه 2 شیفت برم سر کار یا بعد از ظهرم پروژه بردارم انجام بدم تو خونه، اینا باعث افزایش رزق نمیشود. خب یعنی میفهمد که اجمالا دنبال رزق باش، اجمالا که عرض کردم خدمتتون. بعد خدمتتون عرض بکنم، حالا سوال بعدی اینه، شما که داری میگی رزق توی مقدار مشخصی تعیین شده و بعد من تلاشم رو انجام بدم، بیشتر از اون مقدار مشخصه به دستم نمیاد. خب بیشتر از اون مقدار مشخصه به دستم، 3 شیفت کاری باعث افزایش رزق من نمیشه. اگر مقدر شده مثلا این مقدار به من برسد، همون این مقدار میرسه و تلاش مضاعف من باعث این نمیشود که این به علاوه 1 به من برسه. آیا راهی وجود داره که این حد رو من افزایشش بدم، این مقداره رو بیشترش بکنم؟ عرض میکنم بله، اتفاقا در روایت های ما یه سری توصیه ها فرمودن که این کارا رو انجام بدید رزقتون بیشتر میشه، که تحت عنوان قانون عوامل کاهش یا افزایش یا توسعه رزق من اینا رو ذکر کردم. یه چیز حدود 200 خورده قانون هستش که اونجا قشنگ داره بیان میفهمه.
جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه زمان برنامه هم محدود هست، اتفاقا بله، دوست داشتم از شما اینو بپرسم که اون قواعد و قوانینی رو مطرح بکنیم در همین 5 دقیقه که ما رو بتونه به رفتارهای مالی درستی برسونه برای افزایش رزق.
بله، حق بدید به من که اون حجم از مطالب رو نمیشه در طی چند دقیقه مطرحش کرد، ولی خدمت عزیزان عرض بکنم که اگر مایل باشن میتونن این رو در فضای مجازی هست، مقالش منتشر شده، میتونن مطالعه بکنن و کلن عواملی که باعث افزایش کاهش رزق میشه رو قشنگ به شکل جامع به دستشون برسه. اما بخوام اجمالا خدمت عزیزان عرض بکنم، ما تو این عوامل کاهش یا توسعه رزق نگاه میکنیم چیزی به عنوان افزایش کار، افزایش تلاش در دستیابی اصلا وجود نداره، چیزی به این عنوان اصلا تعریف نشده، اتفاقا عوامل دیگه تعریف شده. مثلا یکی از عاملهایی که باعث افزایش رزق میشه هم توی آیات ذکر شده هم توی روایت ها به نوعی نونخور اضافه کردنه، این که مالت رو خرج بکنی، خرج بکنی. اتفاقا این قانونه رو خانوم ها خیلی خوب شناختن، میگن که میخواییم، معمولا اینجوری میگن، میگن که میخواییم شوهران پول دار بشه باید پولشون خرج بکنیم تا پول دار بشه. اینو خیلی خوب خانوم ها تجربه کردن. اتفاقا تو آیات هم داریم و ما انفقت من خیرن فهو و یخلفو، یعنی هر چیزی که خرج بکنید خداوند جاش و ما انفقت و میشهیم فهو و یخلفو، خداوند جاش پر میکنه. خب این که مهمونی بدید، این که فرزند زیاد بکنید، این که در راه خدا پول بدید بره، اصلا این با دو چارتای مادی ما نمیسازه. من چند نفر رو دعوت بکنم تو خونم، باید یه غذایی براشون آماده بکنم، باید هزینه بکنم، این واقعا باعث افزایش رزق میشه؟ میفهمید بله، این باعث افزایش رزق میشه. از دیگر قانونها حسن خلق، خوش رفتاری، مرد در خونه خوش رفتار باشه با خانم خودش، رزقش زیاد میشه. دوستان من اینا رو خودم ملموس تجربه کردم، خیلی از این قانونها رو که بعد از اینکه وارد این حوزه شدم و کار کردم عملیاتی رو خودم پیاده کردم، دیدم واقعا جواب میگیره و واقعا اینجوری هست. مثلا توی روایت های ما داره که جسور بودن باعث افزایش رزق میشه، نترسید از کاری که میخواید انجام بدید. جربوزه داشتن، جربوزه داشتن و جرأت کردن و ریسک کردن یکی از عوامل افزایش رزقه، خیلی جالبه. از اون طرف ترسیدن باعث کاهش رزق میشه، حرص باعث کاهش رزق میشه، زیارت امام حسین در روایات داریم باعث افزایش رزق میشود و و و خیلی از عوامل دیگه هستش که وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم ایناست که باعث افزایش یا کاهش اون حد تعیین شده در رزق میشه، نه افزایش تلاش یا کاهش تلاش من. اتفاقا میخوام بگم که وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه توی زندگی خودش خیلی خیلی اثرات جالبی داره و زندگیش واقعا زندگی میشه. میزان ساعتی که برای کار اختصاص داده قشنگ تعیین میشه، میزان ساعتی که برای خانواده‌اش باید اختصاص بده قشنگ تعیین میشه و به همین ترتیب میره جلو.
و ممنون میشم عنوان مقاله رو یک بار دیگه بفرمایید که شنوندگان اگه علاقه‌مند هستن برن مطالعه کنن.
بله، عنوان مقاله این هستش که سنت پژوهی رویکردی نوین در آینده پژوهی، مطالعه موردی سنت رزق.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اجازه مایی دکتر گودی، با به انتهای برنامه نزدیک شدیم و به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که خب این قواعد سواد مالی اینجا پس باز من برام مبهمه، همچنان من پس انداز میکنم، سرمایه گذاری میکنم، حساب میکنم. البته آقای دکتر افضلی فرمودن که رزق با مال متفاوته، شاید ما با سواد مالی بتونیم مالمون رو بیشتر بکنیم. ممنون میشم کمی در این زمینه توضیح بدید و به انتهای برنامه برسونیم.
بله، اگه بخوام جمع‌بندی بکنم و پاسخ سوال شما رو بدم، خود یکی از عوامل افزایش رزق همین تقدیر معیشته، یعنی با آگاهی، با دانش و مهارت زندگی رو تدبیر بکنی. خب این از عوامل افزایش رزق آدمه. و اونهایی که مستقیم به این نمیپردازه، اتفاقا فرمودن در ابتدای صحبت که اینا عواملیه که ممکنه ما با تجربه بشری نتونیم بهش برسیم. مثلا صله رحم یا دید و بازدید یا مهمونی دادن، ما میگیم خب اینجا که الان خرج بکنم که پولم کم میشه. البته اون تقدیر معیشت رو باید در نظر گرفته، یعنی ولخرجی به منجر به افزایش رزق نمیشه. اتفاقا میانه روی مثلا تو همین آیات و روایت هست، حالا اگه اشتباه نکنم روایات، آیات رو نباید بگم، در روایاتمون هست که میانه روی باعث افزایش رزق میشه. اینا اون عواملیه که احتمالا ما با تجربه بشری هم بهش نمیرسیدیم. مثلا اینکه در روایات داریم نخوابیدن بین طلوعین یا آغاز کار قبل از این که در واقع آفتاب طلوع بکنه منجر به افزایش رزق میشه. خب این قواعد مستقیم به سواد مالی بر نمیگرده، در واقع مسئله ما رو از یه حوزه دیگه حل میکنه. ما یک جای دیگه مثلا تو روابط عاطفیمون مشکل داریم، خودش رو داره در کاهش رزقمون نشون میده. خب من اگر روابط عاطفیمو با همسرم با دیگران که فرمودن حسن خلق منجر به افزایش رزق میشه، خب اینو تنظیم بکنم این و رزقم افزایش پیدا میکنه. حالا توی مثلا همسر خیلی کمرنگ، من نمیفهمم مثلا چجوری رفتارم با همسرم خوب کنم رزقم زیاد میشه، این رابطه رو نمیفهمم، این رابطه به من ابلاغ شده از طریق آیات و روایات و این سنت پژوهش هایی که در واقع کسانی مثل آقای دکتر افضلی انجام دادن، این رابطه رو آشکار میکنه. ولی یه جایی میبینیم نه، حسن خلق واقعا داره اثرم میکنه، مثلا کسی که مغازه داره حسن خلقم داره با مشتریش، اینجا دیگه برای ما بارزه که اینجا روزیمون زیاد شد. بنابراین در واقع اگر بخوام در یک جمله جمع بکنم، سواد مالی تعارضی با این رزقه نداشته و میتونه در تقدیر معیشت ما قرار بگیره. و اتفاقا سننی که در حوزه رزق هست درسته در این حوزه نیست، اما نتایج خودش رو در این حوزه نشون میده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و قواعد رزق. از آقای دکتر کمیل گودی و همچنین آقای دکتر علیرضا افضلی ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. شما شنوندگان عزیز هم فراموش نکنید که به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما قواعد رزق رو تا چه اندازه میشه تغییر داد یا چقدر قابل برنامه‌ریزی هست. به شماره پیامک 30135 پاسختون رو ارسال کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسماً هم شناخته بشه و استعمارگرها اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یه مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان، متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی، یعنی این سازوکارش اینه. روی مرکب زرهدار سراهنگ یا رو پشت آهنین مرغ آتش، کرکس آدم خور جنگ پیش روت، 10 تا، نه 20 تا، نه 200 تا بچه با سنگ. چقدر بزرگی سرباز، چقدر شجاعی سرهنگ. روی مرکب زرهدار سراهنگ یا رو پشت آهنین مرغ آتش، کرکس آدم خور جنگ پیش رود، 10 تا، نه 20 تا، نه 200 تا بچه با سنگ. چقدر بزرگی سرباز، چقدر شجایی سرهنگ. اگه راست میگی تو و ما هر دو مردیم، پهلوان پیاده شو بگرد پیاده تا بگردیم. اگه راست میگی تو و ما هر دو مردیم، قهلوون پیاده شو بگرد پیاده تا بگردیم.
سال 1968، شکست اعراب در جنگ 6 روزه، 20 سال پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، افسانه شکست ناپذیری این رژیم را به اوج خود رسانده بود. حمایت‌های همه جانبی تمامی قدرت‌های جهانی، گمان نابودی اسرائیل را هم از بین برده بود. خانه عنکبوت. امروزه ارزیابی دقیق بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل نتیجه جالبی را نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هر کدام از آنها نابودی یک رژیم نامشروع را کفایت می‌کند. چالش اول، سگ نگهبان. اولین چالش اسرائیل از وابستگیش به ایالات متحده نشأت می‌گیرد. حفظ بقا و غلبه بر مخالفین منطقه‌ای این حمایت‌های نظامی و اقتصادی را ضروری کرده است. حمایت‌هایی که مابعضای گرانی چون جنگ و ناامنی در راستای اهداف آمریکا را می‌طلبد. فقط در سال 2017 میزان کمک‌های بلاعوض آمریکا به اسرائیل نزدیک به 4 میلیارد دلار بود. شاید به همین دلیل سیاست‌های آمریکا برای تمرکز بر جنگ اقتصادی با چین، هند و روسیه در شرق آسیا دوباره اسرائیل را به واهمه انداخته است. چالش دوم، فرار. مهاجرت معکوس چالش دیگر رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده است. تا پایان سال 1993 حدود 20% از ساکنان اراضی اشغالی اقدام به ترک خاک این مناطق نمودند. این اطلاعات مربوط به زمانی است که هنوز شکست‌های اسرائیل آغاز نشده و امنیت شهروندان صهیونیست کاملاً حفظ شده بود. روزنامه هارتس هم در گزارشی اظهار داشت که بیش از 1/3 مهاجران در سرزمین‌های اشغالی به رها کردن رژیم اسرائیل فکر می‌کنند. حالان که 20% از جمعیت مناطق صهیونیست نشین را هم اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند که چون استخوان لای زخم همیشه خطر آشوب داخلی را در اسرائیل زنده نگه می‌دارد. حال تصور کنید که چنین اسرائیلی وارد جنگ شود. آیا کسی را برای جانفشانی دارند؟ شهروندانی که غالباً دو تابعیتی هستند اکثراً برای رسیدن به رفاه بیشتر به آنجا مهاجرت کردند و تعلق هویتی محکمی جز افسانه موطن ملی یهود به آن سرزمین ندارند. چالش سوم، ناقوس مرد. اسرائیل هیچگاه نتوانست خطر دو همسایه خود یعنی حزب الله لبنان و سوریه را خلاف دیگر همسایگان عربش از میان بردارد. چنانچه اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل حزب الله را اولین و مهمترین تهدید اسرائیل معرفی می‌کند. با بیداری اسلامی انزوای منطقه از اسرائیل بیشتر و بیشتر شد. اگرچه حکام جدید هم خود را در مواجهه با اسرائیل قرار نمی‌دهند، اما گروه‌های ضد اسرائیلی در تمامی کشورها از عراق تا یمن و حتی فلسطین جان تازه گرفتند و امروز به کابوس اصلی اسرائیل تبدیل شدند. چالش چهارم، گسل فکری. از دیگر بحران‌های رژیم صهیونیستی شکاف‌های عقیدتی و نژادی است. اولین شکاف، شکاف میان سکولارها و یهودیان مذهبی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 70% مردم اسرائیل غیر مذهبی‌اند. این اختلافات تا به امروز حتی مانع تدوین قانون اساسی مشخص برای اسرائیل شده است و بعضاً به اردوکشی‌های خیابانی هم ختم می‌شود. قضیه آنجای جالب تر می شود که بدانیم امروزه جنبش های یهودی ضد صهیونیست چون جنبش نتوری کارتا علاوه بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از فعالیت ضد اسرائیلی در سراسر دنیا هم دریغ نمی کند. شکاف دوم، اختلاف میان دو نژاد اشکنازی و سفاردیم هاست. نژاد پرستی اشغالگران صهیونیست در بین خودشان نیز ادامه دارد. اشکنازی هایی که غالبا از غرب به اسرائیل مهاجرت کردند خود را برتر از سفاردیم هایی می دانند که موطن اصلی آنها خاورمیانه و شمال آفریقاست. این اختلافات به حدی است که طریقه نماز خواندن، انجام مراسم مذهبی و حتی ازدواج میان این دو گروه متفاوت است. تا جایی که این گروه ها مدارس متفاوتی برای دانش آموزان خود تأسیس کردند و اثر این اختلافات در تقسیم بندی های سیاسی هم کاملا مشهود است. بحران های داخلی رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود. محکومیت های حقوق بشری، بیداری و مبارزه روزافزون مردم فلسطین و فساد کارگزاران از دیگر چالش های اسرائیل به شمار می آید. به طوری که 4 نخست وزیر آخر اسرائیل متهم به فساد مالی شدند. اگرچه سلطه رسانه صهیونیسم در پی ارائه تصویری قدرتمند از رژیم اشغالگر قدس است، اما ارزیابی‌های دقیق و موشکافانه از آغاز شمارش معکوس نابودی این خانه عنکبوت خبر می‌دهد.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو